بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جلسه آخر هست و میزه گرد. بنده در خدمت دوستان هستم فقط برای اداره جلسه. بحث علی القاعده دو طرفه و چند طرفه است و سوال رو انشاءالله در اختیار دوستان و اساتید عزیز هستیم. یکی از دوستان فرموده بودن که بعضی از بزرگواران شرکت کننده از گفتن سوالاتشون کمی خجالت میکشن و حیا میکنن. بنده تقاضا میکنم که این حیا و خجالت رو انشاءالله در بحث های علمی کنار بگذارن و ما بتونیم استفاده کامل رو از توجهات و نگاه های دوستان انشاءالله داشته باشیم. در خدمتتون هستیم.
کتبی هم میتونه مکتوب هم میتونه
بفرم. بله
بله. نه، قاعده لطف در همه کتاب‌های کلامی در ذیل شمارش هم من گفتم، حتی چند دومین بحث در اونجا در استفاده میشه برای اثبات در بحث نبوت عامه، نه نبوت خاصه، و امامت عامه برای اثبات ضرورت بعثت و ضرورت نسب امام، که ان نبوت و لطف و لطف واجب و فل نبوت و یا فل بعثت و واجب. بعد میگن کبرا را که ما در بحث عدل اثبات کردیم، کبرا که ان لطف و واجب رو تو بحث عدل اثبات کردیم، بعد صغرا را توضیح میدن که چجوری نبوت لطف در مورد امامت عامه. لطف یکی از فروعات بحث اصول در بحث عدل الهی بحث میشه، تو نبوت امامت ازش استفاده میکنه.
بله بفهم.
آقای دکتر، شما نزاعی که با خدای هست کردید در مورد خدای خود متکلم هم مگه نیست؟ یعنی این هم میگه چون من مکلف هم کار بد نباید بکنم، خدای من هم کار بد نمیکنه.
نه، اتفاقا این حرف فیلسوفانه، چون اونا حسن و قبر اعتباری میدونن، در واقع این اعتبار هم مختص بشر. این همون حرف اشاعره است البته که میگن این چیزای اعتباری برای بشر. این توجه داشته باشید، برخلاف مشهوری که میگن اشاعره حسن و قبر شرعی میدونن، نه، اشاعره حسن و قبر شرعی قبول دارن، اعتباری هم قبول دارن، به چهار معنا بلکه به هفت معنا قبول دارن اشاعره. من تو کتاب آوردم. اونا فقط میگن که این حسن و قبر به خدا سرایت ندیده. کی به خدا سرایت داده میشه؟ وقتی حسن و قبر یه امر نفس و امری باشه. از نگاه متکلم حسن و قبر ذاتیه در درجه اول، یعنی یه امر نفس و امریه، و در درجه دوم عقلیه، یعنی عقل نمیفهمه. بنابراین این قیاس خالق و مخلوق نیست. مثل دو تا چهار تا در امور نظری ظلم قوی هست، در امور عملی و اخلاقی. بنابراین ما از زاویه ذهن خودمون نیست، یه امر نفس و امریه، فرقی بین خدا و انسان نیست. ما دو تا چهار تا، چه برای خدا دو تا چهار تا، چه برای ما دو تا چهار تا، اجتماع نقیزه این چه برای ما نیست که ما فکر میکنیم اجتماع نقیزه ما پس برای خدا بیاس بکنیم. نه، یه امر نفس و امریه، به قول غربی از حقایق ازلی و ضروریه، در همه عوالم به اصطلاح ممکنه این صادقه، نه در این عالم ممکن، و در یه عالم ممکنه دیگه ممکنه کاذب باشه، نه، در همه عوالم صادقه، ولذا یه امر نفس و امریه، ولذا این قیاس نیست، این هیچ فرقی نداره. ببینید قاعده عقلی تخصیص بردار نیست دیگه، وقتی عقلی شد فرقی نیست برای خدا برای ما، اما وقتی اعتباری باشه بستگی داره برای کی اعتبار کرد. لذا این نیست که ما از دریچه ذهن خودمون، نه، این یه امر نفس و امریه، یعنی قیاس خالق و مخلوق نیست، یه امر عقلی ما فهمیدیم، وقتی عقلی شد تخصیص بردار نیست، چه برای خدا چه برای ما. بله، از نگاه فیلسوفان نگاه بکنیم که امر اعتباری بین اوغلا و برای مرات و مشهورات برای زندگی اجتماعی و اینا، بله، و وقتی به خدا سرعت بدیم، بله، عین ترا و رب الارباب این میشه، ولی از نگاه کلامی
جو نیست.
بله بله، اتفاقا اختلاف متکلمین و فلاسفه در اصل خوب همین. بله، اونا ببینید، شاید کامل ترین بحث در این مورد مرحوم کمپانی از نگاه فلاسفه و مرحوم شهید صدر در از نگاه متکلم بحث کرده. ایشون میگه آقا یقینیات 6 تاست، ما یکی که بررسی میکنیم میبینیم حسقه هیچ کدوم از اینا نیست، پس یه امر نفس الامری نیست. شهید صدر میگه که نفس الامر دو تا معنا داره، یه نفس الامر عملی و ارزشی، یه نفس الامر تکوینی. شما نباید اینو به اون قیاس کنید. همون عقلی که، همون وجدانی که نفس الامر به اصطلاح نظری رو درک میکنه، همون نفس الامر ارزشی رو درک میکنه. باید یعنی درک عقل ضرورت ارزشی و اخلاقی رو در فکر، یعنی در فعل ضرورت ارزشی، یعنی در فعل یه ویژگی وجود دارد که من از اون ضرورت در عقل یه ویژگی وجود دارد، یه خصوصیتی خاصیتی وجود دارد که من از اون ضرورت ارزشی عمل به اون رو میفهمم. خب همونطور که در واقعیت ها من درک میکنم که مثلا دو تا چهار تا یا اجتماعی در حیزه محال از کل بزرگتر از جزء است، لذا ارزش شما قیاس دارید میکنید در واقع حقایق، یعنی شما فرض گرفتید که حقایق یک قسم بیشتر نیست، یعنی شما دارید مصادره میکنید استدلالتون، فرض کردید که حقایق فقط نظریه، اون وقت حقایق نظریه 6 قسم داری میگی این جزء کدومه؟ جزء هیچ کدوم.
ببینید شما میگید، شما میگید که این حقایق نفس الامری عقل عملی در هر جهان ممکنی ثابته، درسته؟ من میتونم یه جهان ممکنی فرض کنم تو شکل ربات باشم و اونا عمل انجام میدن، ولی دروغ گفتن برای اونا قبیح نیست. اگر شما میگید هر عملی، هر موجودی که عمل میکنه این دروغ گفتن براش قبیح باشه در هر جهان ممکن،
خب اونم شایسته جواب داده، میگه که ما وقتی به ضرورت ارزشی میرسیم که قبل از اون ضرورت تکوینی رو نفی کرده باشیم. چرا؟ شایسته داره حرف متکلمین رو تحلیل میکنه. ببینید بالاخره کلام داره رشد پیدا میکنه، سوالاتی پیش میاد و توضیحاتی باید بدیم، همونه داره تحلیل توضیح میده. عرض کردم چون مفصل توضیح داده، علامه 500 200 300 گفته رد شده، کلا کتاب کلامی خیلی بحث باز نکردم، ما دیگران معاصرین اومده اینا رو باز. ببینید در رباتی که شما فرض میکنید اون ربات ها ضرورت تکوینی داره، دارم اصلا علتی چرا فلاسفه ضرورت ارزشی نمیتونن برسن چون نتونستن ضرورت تکوینی رو نفی بکنن. تا شما ضرورت تکوینی رو نفی نکنید نوبت به ضرورت ارزشی نمیرسه. شما به تعبیر ایشون تا سلطنت رو اثبات نکنید، به تعبیر متکلم تا قدرت و اختیار رو اثبات نکنید نوبت به باید و نباید نمیرسه، چون باید و نباید در مورد فاعل مختاره، در مورد موجود با شعوره که عرض اختیار داره، صحت الفعل و ترک داره، اون ربات اصلا صحت الفعل و ترک نداره، بنابراین سالمه به انتفاع موضوعه. از آقای دکتر هم به خود سوال بکنی خوش از من نمرسی یادشون رفته با باعث شما صبح بود
همین بخواه بود، بلاشه اینکه عقل عملی رو به حاکم و عقل نظری میدونم تا آقای دکتر بکنم نظر شما شده
خان بین من شما.
آره نه از اجازه میدید اول ایشون هر وقت خودشو بگه آخر دعوا کنیم. پارسال هم پارسال رو پارسال آقای چیز نیومد بود اون مدعو به بعدی آقای اشرفی بود، ما الکی دعوا را انداختیم با هم
یه خود. حالا ما یه بنده خدایی داریم معروف در فامیل که میگم بین دو تا نقاشی هم دعوا میندازه. حالا الان که دیگه بحث فلسفه و کلام پیش اومد، فیلسوفا و متکلمین پیش اومده که عادیه.
نه من و آقای دکتر هیچ تعصبی نه به فلسفه داریم نه به کلام. ما قاعده حسنه رو یک سال بحث کردیم اثبات کردیم، قاعده لطف رو یک سال بحث کردیم رد کردیم، اصلا هیچ تعصبی به متکلمین نداریم.
روش
شناسی
شما
روش
شناسی هلی اشتراکاتی دارید،
بالاخره ما از حق دفاع میکنیم علامه هلی
بعدن معلوم نمیشه که قبول داره
بعدش از هزینه اینجا رو مؤسسه علامه هلی داره
دفاع کنیم.
خدا ما اخیرا یه دوتا مقاله چاپ کردیم در نقد استدلالای خاچه در دفاع از حسنقوب عقلی، هر سه دلیل ایشون در تجرید به نظرمون
خب پس جای دعواست
و ناتمامه. یکیش که چاپ شد اسمش رو گذاشتیم استدلال انتفاع و دوتا دیگه هم که در شرف چاپ هست. به هر حال به نظرمون استدلالا که تمام نیست و اشکال داره. ولی اینکه ایشون فرمودن و ای دکتر فرمودن که در مورد ربات ها مطرح نمیشه به نظرم کاملا صحیحه دیگه، چون بحث بر سر فعل فاعل آگاه مختاره و اون ربات دست کم مختار نیست. حالا اگه آگاه هم باشه و با دشواری بتونیم توضیح بدیم،
همون دروغ میگن ولی بد نمیدونم امکانش هست نه.
یعنی شما دارید یه سری موجودات آگاه مختاری فرض میکنید که خودشون یک عملی رو از نظر اخلاقی نادرست نمیدونن.
جهانی که همه دروغ میگن همه دروغ رو نادرست نمیدونن،
چون که اخلاق نسبی نیست. مفروض اینه که مهم نیست هرچی خودشون بخوان بدونن، چه اهمیتی داره؟ به هر حال ارزش های اخلاقی مطلقن، یا دروغگویی بده یا بد نیست. اگه بده خب برای هر فاعل آگاه مختاری بده، اگر نیست که نیست. اینکه خودشون چطوری نظرشون هست آقا هیچ نقشی نداره توی این مسئله. اما اینکه باز آقای دکتر اگر بخوام یه دعوایی را بندازیم علاوه بر اینکه اون استدلال خاجر ما قبول نداریم، این است که با این تطمیمی که ایشون فرمودن که شهید صدر انجام دادن، سوالای زیادی مطرح میشه، از جمله این که شهید صدر گفته است فعل یک ویژگی هنجاری ذاتی دارد، حداقل من تصوری ازش نمیتونم داشته باشم، ندارم، حداقل الان ندارم که یعنی چه فعل یک ویژگی هنجاری ذاتی میتونه داشته باشه و این خودش نفس الامری داره، غیر از ویژگی های تکوینی که نفس الامری داره و یه واقعی داره. ویژگی های هنجاری، ویژگی هنجاری یعنی چی؟ ما ویژگی غیر هنجاری افعال رو میتونیم بفهمیم، خصوصا حالا اگه افعال فیزیکی باشه، افعال جوارحی باشه، خب یه سری ویژگی های فیزیکی داره، یه سری هم ویژگی های غیر فیزیکی میتونه داشته باشه، مثلا اینکه مثلا نمیدونم علتش فلان کس هست یا فاعلش فلان کس هست و امثال این چیزا. ولی ویژگی هنجاری داشتن یه فعل یعنی چی؟ یعنی باید و نباید داره، الزام آوره و این ویژگی است در این فعل. من نمیتونم مثلا تصور بکنم یعنی چی؟ اول مشکلم در تصورشه تا بعد به مرحله تصدیق برسه.
بله.
ولی حالا صرفا از باب طرح مسئله بود. بله. لزومی نداره شما بله. جواب.
نه.
بعدا میتونید یک سال اینجور جواب بدید، سال بعد جوری بدید.
ما موضوع بحث ما الان عرض به مدرسه هله است. اونم در میانه فلسفه و کلام. کلام ما بحث این نیست که حالا این حسن درست یا درست نیست. نظر من چیه؟ نظر آقای دکتر چیه؟ ولی خب چون این بحث مطرح شد، ببینید ما هم نمیگیم که حالا با اصطلاحات فلسفه بگیم، چون اینو گفتن، اینو بحث کرد خود همین مرحوم کمپانی اصفهانی، اینو بحث کرده، میگن شما اینو معقول اولا میدونی یا معقول ثانیه میدونید؟ اینو عرض به خدمت
حسن
قبرا، آیا شما حسن قبرا رو عرض به خدمت شما ضرورت باب ایساقوجی میدونید یا ضرورت باب برهان میدونید؟ اینا سوالاتی که مطرحه. ببینید ما نمیگیم که ضرورت به اصطلاح باید نباید همون ضرورت ارزشی، نمیگیم یه چیز قلمبه یه در خالد به تعبیر معقول اولاست، اینو نمیگیم. بذار من تأکید میکردم یه خصوصیتی در این فعل هست، در این فعل یه خصوصیت دیگه هست، از این خصوصیت عقل من میفهمه که اینو باید انجام بدم و اگه انجام ندم کار بدی کردم، لذا اگه کسی این کار انجام داد مستحق مذمت و کیفر میدونم. چون میدونید متکلمان ما اصلا ضرورت اخلاقی که نگفتن، ضرورت اخلاقی شهید صدر گفته. متکلمان ما حسن قبر به معنای استحقاق متن و استحقاق ذمت و پاداش و ذم و کیفر میدونن، این ضرورت تعبیر شهید صدر که ایشون میگه نه اینجوری نیست، حسن قبر استحقاق متن و ذم نیست، اون لازمه شه. ضرورت اخلاقی. بله وقتی من این ضرورت رو درک کردم، کسی اینو انجام داد، میگم آفرین. اگه اینو ترک کرد، میگم چرا این کارو کرد. ببین ما انسان‌ها وقتی میبینیم که کسی ظلمی به ما کرد، حق ما رو گرفت، حق منو گرفت، میگم آقا چرا این کارو کرد؟ این حق من بود، چرا میدزدی؟ مال منو میدزدی؟ یعنی در این فعل یه ویژگی میدونیم، میبینیم در این دزدی که در فعل مثلا راستگویی نمیبینیم، در یه فعل راستگویی یه چیز دیگه میبینیم. اونو به این شکلی ضرورت اخلاقی درک میکنیم. به نظر حالا به تعبیر ما میگیم که این نه ضرورت اخلاقی، نه ذاتی باب ایساوجیه، چون در تعریف عدل که ضرورت وجود نداره که ذاتی باب ایساوجی بشه. ضرورت باب برهانه، یعنی عقل نمی غیر منفک نیست در عقل، یعنی عقل نمیتونه اینو از هم جدا کنه. ضروری باب اولا، اینا از معقول اولا و ثانیه میگیم معقول ثانیه است، اگه مجبور باشیم که با اصطلاحات فلسفی صحبت بکنیم. یعنی منشأ انتزاع داره، یعنی در این ویژگی، حالا این تعبیر ویژگی مال آیت الله سبحانیه که ایشون یه خصوصیت، ویژگی، خصیصه، این تعبیر ایشون یک خصیصه، یک ویژگی، یک ظرف. متکلم دو تا تعبیر داشتن، بعضی صفت میگفتن، میگفتن شی صفتی دارد، بعضی ها میگفت صفت، واژه صفت رو به کار نمیبردن، میگفتن ذاتش اینجوریه، صفت نمیگفتن، بعضی میگفتن صفت. حالا ما خیلی با صفت، ذات، بالاخره یه چیزی، یه ویژگی. یعنی وقتی من عقل این دوتا رو میبینه، عرض به خدمت شما، اینو میگه، اینو میگه باید انجام داد. اگه کسی انجام نده میگه چرا انجام ندادی؟ کار بدی کردی. اینو میگه نباید انجام داد. اگه کسی انجام داد مذمتش میکنه و اگر ترک کرد میگه آفرین. اینو عقل میفهمه. ممکنه شما بگید چه جوری، مکانیزمش چیه؟ میگه آقا مکانیزم بحث بدیهیه. لذا این خواجه استدلال، این استدلال استدلال در مقابل اشاعره است. استدلالی نیست این بحث. لذا علامه هندی در ذهن همون بحث میگه که دو تا دیدگاه اینجا وجود داره در بین امامی و معتزله. بعضی اینو نظری میدونن، بعضی رو بدیهی میدونن. ما بدیهی میدونیم. ما بدیهی میدونیم، خواجه بدیهی میدونه، ابوالحسین بدیهی میدونه. بعضی هم نظری میدونن. اسم اونا رو نمیگه کیا بودن که نظری. ما استدلال بود. ما استدلال نیاز نداریم. ما میگیم این بدیهیه. یعنی دیگه این نیاز بده. بله ما یک استدلالات برهان خلفی هم داریم در مقابل اشاعره. میگیم شما اگر اسنقو به عقلی قبول ندارید، اسنقو به شرعی هم که معتقدید بهش، اینم نمیتونید قبول داشته باشید. نبوت هم نمیتونید اثبات بکنید. امامت، حالا اونایی که امامت رو قبول ندارن، معاد نمیتونید اثبات بکنید. وجوب نظر رو به معتزله میگیم نمیتونید. اینا برهان های خلفیه، یعنی در واقع برهان، در واقع برای استدلال اضافی میارید، استدلال لازم نیست. این بدیهیه. شما هم که قبول نمی کنید به خاطر شبهاتتونه. میگید آقا این عدالت، این راستگویی که خوبه، چرا پس وقتی که جان یک نفر در خطر میفته بد میشه؟ این شبهه است دیگه، مهمترین شبهه همینه دیگه. تضاهم این واقعا راستگویی خوبه. این که اینجا باید دروغ گفت به خاطر اینکه دروغ خوبه نیست، به خاطر اینکه این دروغ مصداق عنوانه، یعنی رفته تحت یه عنوان دیگه به نام نجات دادن جان یک انسان. این بحث تعارض نیست، بحث تضاهم. نمیتونیم به دو تا تکتیر عمل کنیم. لذا اگه بتونیم تکتیر عمل بکنیم، توریه باید بکنیم، هم راست بگیم هم جانش رو بزنیم. لذا ما میگیم بدیهی عقل رو درک میکنه به تعبیر قرآن. حالا چرا درک میکنه؟ چرا درک میکنه؟ چجوری درک میکنه؟ میگیم چون عقل داره. یعنی در مورد چنین انسانی که شما میفرمایید که ما همین در همین عالم هم داریم، در همین عالم هم آدمایی داریم که رسلا درک نمی کنن ظلم بده. اونا کیا هستن؟ مجانین هستن. بسم خوب درک نمی کنن. عقلشون مشکل داره، درک نمی کنن. خوب و بد نمی فهمن. بچه غیر ممیز، بچه غیر ممیز. لذا ببینید در فقه میگن شخص باید به سن بلوغ برسه، به عقل، شرایط تکلیفی که عقل. خب وقتی عقل نداره، همین عالم، نه عالم دیگه. لذا یکی از اشکالات اشاعره که خواجه جواب میده و علامه هلی و یجوز و تفاوت به تفاوت به تصور، میگه این اختلافه من تصور ممکنه طرف نکنه، یا توانشو نداره یا حواسش نیست. ولی اگر واقعا کسی عقل داشته باشه، اصلا عقل یعنی همین، عقل یعنی درک کننده این. اگر هم عقل داره این کار میکنه، به خاطر این شبهاتی که با جواب بده. به تعبیر قرآن فالهم ها فجورها و تقواها، این الهام فجور و تقوا هم عقله. چون عقل حد در هر جا باشه ما چیز میدیم. بله شبهاتی پیش میاد، با این شبهاتی جواب میدیم. ادعا اینه اگرم استدلال میاریم، استدلالاتیه که در واقع این به معنای نیست که این برهانیه. به استدلالی میاریم، یعنی میگیم اولا بعدی یه ثانی اگه قبول نکنیم این اشکالات پیش میاد. ببخشید
اگه بخوایم این بحث رو ادامه بدیم،
بله قرار نیست نظر خودمون رو بحث کنیم اینجا. برای ولی چون پرسیدید ایشون نظرش
رو به هر حال موضوع مهمیه. حسن و حالا اگه اجازه بدیم من یکی دو تا سوال دیگه ناظر بفرمایید.
شما بفرمایید. این خانم اینجا هی
باشه. من میخوام
بعد از فرض بشه.
اینجا به نظرم دو تا ابهام دست کم وجود داره. یکی این که شما مکرر میفرمایید که این درک عقل، اگر واقعا درک باشه یعنی یک مدرکی هست، یه مدرک واقعی هم هست و ظاهرا فرضم اینه که اون مدرک هم خارج از ماست، خارج از عقله، یه معقولی هست که در بیرون وجود داره. و فرض اینه که با اصطلاحی که شما فرمودید آقای سبحانی به کار میبرن و به نظرم هم درسته هم در این حال مشکلاتی رو به وجود میاره، این است که افعال ویژگی های اخلاقی دارند، مثلا حسن، مثلا قبح، اینها ویژگی های اخلاقی افعال هست. حالا بنابر آنچه که از شهید صدر نقل شد، این ویژگی ها ویژگی های هنجاری هستند، نه ویژگی های تکوینی، نورماتیو. و این دسته که هنوز برای من روشن نیست که اصلا ویژگی هنجاری یه فعل یعنی چی، چه مفهومی میتونه داشته باشه. ولی مسئله اینه که اگر ما از درک عقل سخن گفتیم، به ناچار پامون به هستی شناسی باز میشه. یعنی باید در مورد ماهیت این ویژگی ها یا صفات افعال بحث کنیم و نمیتونیم این معرفت شناسی رو کامل کنیم مگر اینکه دست کم چیزهایی در مورد این هستی شناسی بگیم و اینکه این ویژگی هایی که افعال دارن و هنجاری هم هستن چیه. ولی این غیر از اونه که به نظرم این در بیان شما به نحو مزمری وجود داشت که احساس میشد خصوصا در مقام توضیح سخن شهید صدر که شاید عقل وقتی این فعل رو میبینه این رو درک میکنه، اما منظور از درک کردن گویا یه چیزی از جنس جعل، یعنی به تعبیر کانتی مثلا عقل وقتی مواجه می شود با این فعل خودش را ناچار می بیند که چنین حکم کند، اما این حکم حکمی واقع نگرانه و رئالیستی و حاکی از واقع و نفس امر نیست، هستی شناسی نداره. نه، وقتی با این عمل مواجه می شه خودش را لاجرم مجبور میبینه که یه حکمی صادر کنه، یه حکم اخلاقی صادر کنه. این به نوعی گویا جعل عقله، اما جعل عقل در مواجهه با یک وضعیت خاص. آیا این منظوره یا اینکه نه، عقل همون جور که در امور تکوینی درک میکنه مدرکه، در این عقل هم مدرکه، همون جور که شما فرمودین اشاره کردین در اینکه عقل عملی چیه یه اختلاف نظره. بعضی میگن عقل عملی مدرکه، بعضی میگن نه مدرک نیست، مبعثه، برانگیزاننده است فقط، نه اینکه درک میکنه چیزی رو، درک نمیکنه عقل عملی، عقل نظریه که فقط درک میکنه. و سوال دیگر این است که به نظرم حال تا جایی که من اجمالا از شهید صدر میدونم، در شهید صدر هم خیلی روشن نیست که باز شق ثالث و اون این است که فقط عقل برانگیزانند است، بعث و زجر داره، نه اینکه باز یه حکمی از لاجرم خودش رو ناچار میبیند که چون این حکمی صادر کند، نه، برانگیزاننده نفس است و قواست بر اینکه کار رو انجام بده بدون اینکه حتی حکمی صادر بکنه. یعنی سه دست کم مقام رو باید از هم تفکیک کرد، اینکه عقل عملی مدرک ویژگی های هستی شناختی افعال است و اون ویژگی ها ویژگی های هنجاری هستن، این حالت اول. حالت دوم این است که عقل در یه شرایط خاص خودش رو ناچار میبیند که چنین حکمی صادر کند، ولی این حکم رو صادر میکنه، ولی این حکم کاشف از واقع نیست، شق سالس این است که نه اساسا حکم هم صادر نمی‌کنه، برانگیخته می‌شود برای اینکه قوا را برانگیزاند که چنین کند، همین، بدون اینکه حکم صادر کند. کدام یکی از این سه شق منظوره؟ و یک سوال دیگه این است که بحث ناظر به بحث تزاحم، این است که توی سنت ما بین اون چیزی که تحلیلی ها فرق میگذارن بین تایپ و توکن یا نوع و مصداق فرق گذاشته نشده، یا دست کم به روشنی فرق گذاشته نشده. وقتی که داریم در مورد افعال اخلاقی سخن میگیم و میگیم اینها متصف به حسن و خوب هستن، مثلا در مورد دروغگویی، در مورد راستگویی، داریم در مورد نوع و کلی راستگویی سخن میگیم یا در مورد مصادیقش، یعنی همین عمل راستگویی من؟ خیلی روشن نیست این حکم یا این ویژگی، اگر خصوصا از این تعبیر ویژگی استفاده کنیم، این ویژگی کلی یونیورسال و کلی راستگویه یا ویژگی توکن و مصداق راستگویی. خب در مصادیق تزاحم معنا داره، یعنی چه؟ یعنی من یک سخنی رو میگم، این سخن در عین حالی که راستگویی است و بنابراین حسن است باعث قتل بیگناهی میشود و بنابراین قبیح است. در واقع این توکن چون معنون میشه به دو عنوان و هر عنوان یه ویژگی اخلاقی داره، این فعل خاص دو ویژگی اخلاقی داره و این باعث تزاحم میشه، یعنی هم حسن است، حسنون، هم قبیحون، هر دو. چرا؟ چون از یک طرف معنون به راستگویی، از یک طرف معاونت در قتل نفس محترمه. ولی اگه در مورد کلی یا تایپش حرف بزنیم، اصلا تزاحم معنا نداره. کلی راستگویی کلی راستگوییه، هیچ وقت کلی راستگویی مصداقی از کلی معاونت در قتل نفس محترمه نمیشه. کلی راستگویی لذا ازلا و ابدا و ضرورتا حسن، و معاونت در قتل نفس محترمه ازلا و ابدا و ضرورتا قبیح. تزاحم فقط در مصادیق به وجود میاد و این روشن نیست، از جمله تا جایی که من دیدم در بیانات کسانی مثل آیه سبحانی، آیت الله العظما، این روشن نیست که دارن در مورد توکن حرف میزنن یا در مورد تایپ دارن حرف میزنن. و به نظر میرسه اگه این تفکیک صورت بپذیره، یه سری از مشکلات حل میشه و البته یه سری پرسش های جدیدی به وجود میاد.
خواهشم، من نمیخوام واقعا وارد ادامه بدیم چون سوالم دارم دوستان، فقط اینو عرض میکنم که اگر ما اینو درک نفس الامری ندونیم، باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته. خب اگر که ما بگیم عقل همون قوه الباسه، امباله، در واقع همون اراده است، عرض به خدمت شما، اون وقت این بحث میشود که پس این درک باید و نباید رو ما چجور میخواییم توجیه کنیم؟ عقل چی شد قوه عمل کننده؟ یعنی شما بحث منتقل کردی از عقل نظری به عقل عملی، فرقی نکرد، چون بالاخره ما باید این درکی رو توجیه بکنیم. اگر بگی جعله، جعل چه اعتباری داره؟ همون اشکالات که به نظریه اعتباریات وارد میشه اینجا ما. اگه شما یه منشأ انتزاعی، در واقع یه خصوصیتی، یه صفتی، یه ذاتی، که الان اسم همه اینا رو میذاریم حسقوب ذاتی، یه چیزی در واقع نباشه که من اون رو در عقل به شکل ضرورت اخلاقی درک بکنه، من فکر میکنم ما هیچی قابل حل نیست. یعنی ما هیچ کدوم از اصول دین، اخلاق، جعل، خب ما اینجور جعل کردیم، چه اعتباری داره این جعل من، چه ارزشی داره؟ این رو هم توجه داشته باشید که کانت، که در واقع کانت به نومن قائله، در عقل نظری میگه ما نمیتونیم به نومن برسیم، ولی در عقل عملی ظاهراً ایشون اینو قبول داره و به عنوان حکمت، حکمت واقعی، لذا خدا رو با عقل نظری میگه نمیتونیم اثبات بکنیم، چون دوچار تناقض میشه دیگه. عقل نظری جدلی و طرفین در همه مباحث، حالا در چهار تا بحث ایشون نشون داده این بحث رو، یکیش بحث اثبات خداست، یکیش بحث حدوث قدم عالمه، یکیش بحث عرض به خدمت شما که چابتانگی، یکی هم بحث معاد، یکی هم حدوث قدم و اثبات خدا و بعد یه بحث دیگه اختیار، اراده به اختیار که انسان مختار است یا مختار است. اما در عقل عملی ایشون بر اساس ادراکات عقل عملی خدا رو اثبات میکنه، دیگه اینجا میگه انسان به تناقض نمیرسه و ایشون یه وظیفه گراست و معتقده که عقل باید و نباید رو درک میکنه. حتی ایشون یک وظیفه گرای افراطی تزاهم رو هم نمیتونه حل کنه، یعنی چون در واقع شاید حالا اینجوری تفسیر رو کنیم این کلیت رو در مصداق میبینه نه در عنوان، که ممکنه در مصادیق تزاهم پیدا بشه و اهم و مهم رو ما با قاعده اهم و مهم بخوایم حل بکنیم. لذا میگه دروغ وقتی بده همیشه بده، جان یه نفرم به خطر بیفته بذار بیفته. ما اسلامی رو میزنیم وظیفه گرای دیانتولوژیست افراطی، وظیفه گرای افراطی، ما میگیم بله عناوین دروغی همیشه بده، اما در مصداق دوچار تزاهم شده. یعنی چی تزاهم؟ یعنی یک مصداق تحت هر دو عنوان قرار گرفته، هم راست هم دروغ، هم نجات جان، هم راست هم به خطر انداختن جان. وقتی اینجوری شد مصداق هر دو تا عنوان شده، مصداق هر دو وظیفه شده و من نمیتونم هر دو وظیفه رو انجام بدم، باید ببینم کدومش مهمتره. قاعده اهم و مهم میاد. بنابراین در عنوان کلی بس منتها عنوان به لحاظ اینکه مرآت خارجه، در خارج ما دوچار تضاهم میشیم، یعنی یک فعل واحد مصداق دو تا عنوان میشه. من میخوام اینو بگم اینجوری هم نگاه بکنیم به قضیه که اگه مسئله رو نفس الامری نداریم، منتها شاید میگه اشتباه کسانی که انکار میکنن حسن و قوه ذاتی رو اینه که نفس الامر رو یک نوع در نظر میگیرند، واقعیت رو فقط واقعیت نظری میبینند و لذا اینو میخوام به اون به اصطلاح ریداکشن بکنن، تحلیل بکنن، و این تحلیل درست نیست و نمیتونن بکنن، انکار میکنن. ما باید بگیم که عقل دو نوع حقیقت میابه و اگر این حقیقت نوع دوم رو ما نتونیم درست بکنیم، اخلاق رو نمیتونیم تفسیر بکنیم، اعتقادات قابل اثبات نیست، شریعت قابل اثبات نیست، چون اعتباری نداره، اعتبار که اعتباری نداره، ارزش اخلاقی نداره، اخلاق نسبی میشه و عرض به خدمتشون اعتبار و حکمت دیگه نیست. حکمت وقتیه که به تعبیر آیت الله مصبا در اشکالی که به فلاسفه و به نظریه اعتباریات و به توجیهی که شهید متعالی کرده وارد میکنه، میگه این حکمت در نمیاد از این، ما حکمت عملی میخوایم، از نظریه اعتباریات حکمت در نمیاد، حکمت با نفس الامری باشه. لذا بعد نظریه ضرورت بالقیاس رو مطرح میکنه، میگه ضرورت بالقیاس یه امر واقعیه، این فعل مقدمه رسیدن به اون کماله، یه امر واقعیه، نفس الامریه، لذا حکمته، لذا اخلاق باید نباید یه امر واقعیه، بنابراین حکمته. از اعتباریت حکمت در نمیاد، نسبی گرایی رو شما نمیتونید جواب بدید، اخلاق رو نمیتونید توجیه بکنید و اشکالات دیگه. اینم باید ما ببینیم، یعنی هر کسی یه نظریه میده باید عواقبش هم در نظر بگیره، ببینه آیا با بر اساس اون نظریه اعتباریات میتونه اخلاق رو درست کنه، میتونه تو اصول دین رو درست کنه، میتونه شریعت رو درست بکنه یا نه. ببخشید فقط سوال کردم.
هر زمان ما همین بود که هر نظریه‌ای میدیم به عواقبش فکر کنیم، نظریه‌ای بدیم که قائل به یه هستی شناسی
عملی
برای اخلاق بشه، بعد به عواقبش فکر کنیم.
هستی شناسی از جنس خودش، تحلیل نبرید به نظر
ما. نسبتشون چیه
این دو تا نفر؟ دو تا بحث دیگه. چرا نسبت ندارن؟ یعنی این الان عدالتی که انجام میشه یک جنبه فیزیکی هم داره. الان اینکه میزنه تو گوشی کسی سرخ میشه صورتش، این دسته حرکت میکنه، اینا یه مسئله در واقع به واقعی نظریه نیست. بله میخوام بگم هر دو تاشه، اما صرف این نیست، صرف این نیست. احسن همینه، همینه. بنابراین همین
خود این هنجار نیست.
چرا دیگه؟ پس چرا اونجا میگی بعد اینجا میگی خوبه؟ اینی که برای تشفی خاطر، برای اینکه میگه دلم خنک بشه میزنه، با کسی که برای تربیت میزنه، چرا میگی اون خوبه اون بده؟ یه تفاوتی باید داشته باشه. بله تفاوتی داره اینا. ما این از این تفاوتی که انتظار میکنیم، یعنی این انتظار از یه امر نفس الامریه. بله منتها دو تا ما میگیم نفس الامر وجود داره، یکی اینکه آقا این زرد، این یکی اینکه بده.
میگی ظلمه، قبیحه، با دوتاش هم میفهمیم. دو سنخ وجوده، یک سنخ وجود نیست. اگه شما بخواید که تحویل گرایی بکنید، همیشه اونی که میخواد تحویل بشه ذبح میشه، قربانی میشه.
بله،
خانم اونجا خواهد. از مدت بلد. هست که
بله حتما آقای سایدی
حتما با آقای دکتر میخوانیش
بفرمایید.
حالا ما از ما حتی اینجا نمیتونیم انجام گذاشته باشیم، چون الان من بودم این گوشه اسکرین سه تا استاد اینجا نشستن، هر کدوم راجبه حسن یا قبیل بودن یه نظری دارن، هر کدوم یه انتظاری دارن، مطابق چی انتظار دارن؟ مطابق عهد عملی خودشون، مطابق اعتباری که برای فردمن دارن، اون جهدی که دارن انجام میدن، این انتظار خارجی نیست، مطابق ذهن خودشون دارن، مطابق آنچه که ارزش‌های اخلاقی خودشون تلقی می‌کنن دارن راجع به کار من ارزش‌گذاری اخلاقی می‌کنن. و این صدا هم حالا می‌تونه سه چیز متفاوت باشه، می‌تونه دو چیز متفاوت باشه، که یکی موسم باشه، یکی قوم باشه. این یه مورد. از اینجا به چی می‌رسیم؟ اولین قضیه جالب در قاعده حسن و قوم، حسن و واجبون، الحسن و واجبون مثلا، حالا علی الانسان یا علی الله، الحسن و واجبون این الحسن رو باید تحلیل کرد. تا الحسن ندونیم چیه، حالا وجوب رو ممکنه تبیین داشته باشید، ولی تبیین وجوب هم برمیگرده به تبیین درست حسن و تبیین درست قوم، که البته تو فرمایشات های دکتر آقایی هم و اشاره فرمودن بیشتر باید باز بشه. ولی چیز قلوب در خارج وقتی نباشه خب چیه؟ سوال نهایی واقعا انگار نمیتونی.
یعنی شما واقعا یه کسی یه کار بدی میکنه میگه من اینجوری دلم میخواد که اینو اینجوری تفسیر کنم، یا میگید واقعا کار بدی کرد؟
من
جواب بده.
فهم
من ما که میفهمیم، من معلومه، من که فهم اسرائیلی که نمیگم، فهم خودم رو میگم. من میفهمم در واقع کار بدی انجام شد، یا من میفهمم که یه خیالی کردم میزنه تو گوشش فکر میکنه یه در واقع کار بدی کرده به مناسبت واقع یا خیالات؟
به مناسبت ارزش‌های اخلاقی خود
همین، یعنی در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده، بی خود شما دارید قضاوت میکنید. آخه به چه حق شما اینجوری نیست واقعا؟ شما یه چه کار بدی کردی؟ یه نسبت میدی به واقع؟ حرفایی که میزنن حداقل خودمون اعتقاد داشته باشیم قطعا اینجوری نیست. من اینجوری فکر میکنم، میگیم واقعی؟ نه، من اینجوری دلم میخواد فکر کنم. شما اینجوری واقع رو میفهمید، شما واقع رو اینجوری میفهمید. بله ممکنه اشتباه بکنید، اما شما اینجوری فکر میکنید واقع رو میفهمید، نه اینکه اینجوری بگید من اینجوری فکر دلم میخواد اینجوری تفسیر بکنم. هیچ ربطی هم به واقع نداره. قلمبه هم در خارج نیست، ما گفتیم قلمبه نیست. قلمبه یعنی همون واقعیت هستی شناختی، واقعیت نظری. اون نیست، یه قلمبه یه جوری دیگه است، اسمش قلمبه نمیذاره. میگه بابا ضرورت ارزشی، ضرورت همه که باید کجاست؟ یعنی در خود واقعیت، در واقعیت. چرا هممون میگیم ظلم بده؟ چرا اون که ظلم هم میکنه، اون آمریکایی هم که میاد اینجا ظلم میکنه میگه ما برای عدالت اومدیم، برای نجات انسان ها اومدیم، چرا هممون ظلم رو بد میدونیم؟ یه واقعیت که هست، خیالات که
از شما دفاع میکنم. حالا یکم من از به نظرم یه موضوع مهم، یعنی معما اینه در واقع. ببینین از یک طرف عموماً ما مایل نیستیم اخلاق رو نسبی بدونیم، یعنی در اخلاق مطلق گرایی میگیم دروغگویی بد است. اصولاً توی دستگاه‌های مختلف فلسفی هم که کار شده هیچ کس نمیخواد به نتیجه‌ای برسد که دروغگویی خوب است یا راستگویی بد است. به تعبیر دیگه اینها معیارهای ارزیابی اون دستگاه‌های نظری فلسفی درباره اخلاق هم هست. یعنی اگر نتیجه یک دستگاه نظری اخلاقی این باشه که راستگویی بده، دروغگویی خوبه، این یه تالیفاسد بزرگه. یعنی اون دستگاه یه مشکل داره که به این نتیجه رسید. چرا؟ چون هم ما فکر می‌کنیم که ارزش اخلاقی مطلقه. حالا مسئله اینه که واقع گرایان رئالیستا در فلسفه اخلاق برای حل این مسئله خیلی راحت هم. یعنی اساسا دوچار چالش نسبی گرایی نمیشن، چون خیلی راحت میگه آقا یه ویژگی توی خارج خب هست دیگه، نظرگاه من چه تأثیری داره؟ نه نظرگاه فرد، نه نظرگاه جمع، نه نظرگاه انسان ها، هیچ. فی الواقع و نفس الامر این فعل یا حسنون یا قبیحون، اصلا نسبی نیست دیگه، نهایتش یا شما اون رو میفهمید یا نمیفهمید، یا عقل مستقل اون رو درک میکنه یا عقل مستقل اون رو درک نمیکنه، مثلا به وسیله شعر درک میکنه یا به وسیله شهود درک میکنه یا به یه طریقی، یا نهایت شکاک میشید میگید من نمیتونم درک بکنم، اما میپذیرید که یک واقعیت مطلق اخلاقی هست. اما کسایی که نمیخوان تن بدن به این واقع‌گرایی به خاطر مشکلاتی که توی متافیزیک این اخلاق وجود داره، از جمله اونایی که اشاره شد، همواره در معرض نسبی‌گرایی اخلاقی هستن. یعنی باید معمای نسبی‌گرایی اخلاقی رو توضیح بدن. چرا حالا نسبی‌گرایی نیست؟ خب یکی از راه حل حسن قاب شرعیه، یکی از راه حل برای این که نه این در واقع متافیزیک دشوار حسن قاب رو بپذیریم، نه گرفتار نسبی‌گرای اخلاقی بشیم، تن دادن به حسن قاب شرعی. خب ما از این عقبه باز میتونیم اینجا بگریزیم، اما یه سری عقبه های دیگری پیش رومون هست با اون خود مشکلات حسن قاب شرعیه، اونم خیلی آسون نیست دیگه. به هر حال کلن این مسائل اخلاقی دشواری هایی داره. رئالیست بشید باید این واقع رو توضیح بدید، رئالیست نشید مشکل نسبی‌گرایی رو دارید. مشکل نسبی‌گرایی رو بخواد با حسن‌قاب شرعی حل بکنید، یه سری مشکلات دیگه در پیش هست. به نوعی به نظر میرسه همینجور که فرمودن یک سال اینجوری بحث میکنیم میشه سال دیگه اونجوری
عذر میخوام همینجور پیش
میاد. یعنی زغال که خوبه موضوع که خوبه همینجوری
گفتم از ازش استفاده میکنم.
از بخواهم این یکی باز شد
چند بار
آره. بفهم من از دید ندارم،
دید ندارم بفهم.
حالا فقط میخواستم در مورد فرمایش این دوستمون اشاره بکنم که بیان ایشون یه مقدار تمایل داشت به نسبی‌گرایی، که میگن نظرگاه فلانی اینجوره نظرگاه فلانی، این اصلا چیز خوبی نیست. یعنی ما نباید به نسبی‌گرایی برسیم. نسبی‌گرایی یعنی این که راستگویی برای من خوبه برای شما بده، مثلا من خوب میدونم تو بد، اصلا بی‌معناست. راستگویی مطلقا خوبه، دروغگویی مطلقا بده. و من تأکید میکنم تایپش نه توکنش، تایپ و کلی راستگویی مطلقا خوبه و دروغگویی مطلقا بده، ولی یک عمل ممکنه به خاطر پیدا کردن عنوان‌های مختلفی یا اینکه مصداق دو تا کلی میشه و اون کلی‌ها حکم‌های اخلاقی مختلف دارن، بعد دو تا حکم متعارض یا متضاهم اخلاقی پیدا بکنه. ازا این معما هست. حالا یک کسی ممکنه مایل باشه که از مشکلات اون متافیزیک بگریزد، رئالیست نباشه، نان رئالیست مثلا باشه، نگیم آنتی رئالیست، و مشکل نسبی‌گرایی هم نداشته باشه، بره سراغ مثلا حسن‌قاب شرعی و حالا سعی کنه حسن‌قاب شرعی رو یه جوری مشکلاتش رو حل و فصل کنه، بگه این هزینه‌اش کمتر از اون تئوری هایی دیگه است. و ببخشید تصدیح شد سوال بعدی
کم بلندتر. دلیلتون بر رد ها دلیل ما بر
کتابشو بخونم.
بله کتاب، اول کتاب نشد. نه لطف تمام شد، هفته پیش تمام شد. متعال اصلا باید بحث کنیم بعد با هم. ببینید قاعده لطف نمیگه خدا کار لطف میکنه. اینو نمیگه. خدا که همه کاراش لطفه. بحث نداره. قاعده لطف میگه لطف واجبه. هر نوع لطفی به همه انسان ها. توجه داشته باشید. هر نوع لطفی به همه انسان ها واجبه. یعنی یک نوع خاص نه، برای همه انسان ها. یعنی برای یک انسان شما بی نهایت میتونید لطف در بذارید، همش واجبه.
پس بحث این که واجبه لذا زیر حسن قبول قرار میگیره، بحث این که خدا انجام میده، اینو توجه داشته باشید. خب ادله نقلی که برای این قاعده آوردن، این ادله نقلی تقریبا همشون این اشکال دارن که یک نوع لطف رو میگه خدا انجام میده، یک نوع نه همه انواع، اونم میگه انجام میده، نمیگه باید انجام بده. لذا ادله نقلی هیچ کدوم نمیتونه این رو اثبات بکنه. اون ادله عقلی، ادله عقلی هم فرض ادله عقلی اینه که خدا مثل اون مهمانی، خود هدف از تکلیف، چون میدونی بس لطف از تکلیف شروع شد، هدف خدا از تکلیف، لطف هم تعریفش، تعریف مشهورش اینه که مقرب به طاعت و بعد از بس تکلیفه، طاعت و معصیت. فرضش اینه که خداوند هدفش اینه که ما تکلیف رو انجام بدیم و به ثواب برسیم. بر این اساس استدلال صورت میگیره، شکل میگیره، چون خدا میخواد، اینم متوقف بر لطفه، پس باید لطف بده، چون خدا اراده کرده. چی اراده کرده؟ من به ثواب برسم، من به کمال برسم، من به بهشت برسم، من طاعت رو انجام بدم، اینم متوقف بر لطف، پس لطف واجبه، چون نقض غرض میشه. ما میگیم اولا خود متکلمین اینو در تکلیف نمیگن، خود متکلم در تکلیف نمیگه غرض از تکلیف ثواب، رسیدن به ثواب، میگن التعرض للثواب. چرا؟ یعنی بتونه به ثواب، نه اینکه حتما به ثواب برسه. چرا؟ چون اگه اونو بگن اشکالات دیگه ای به وجود میاد. خدا که میدونه این شخص که خلق کرده این طاعت انجام کافر میشه جهنم، چرا اصلا آفریده اینو؟ خدا که میدونه این تکالیف رو کرده اکثر انسان ها انجام نمیدن، چرا انجام میدن؟ این که نقض قراردادش بدتره. لذا خود متکلم برای فرار از این اشکالات در بحث تکلیف نمیگن ثواب، یعنی این استدلال متوقف بر این پیشفرض، این پیشفرض هم خود متکلم قبول ندارن. ما چی میگیم؟ ما میگیم هر کسی این پیشفرض رو تونست اثبات کنه، ما قاعده لطف قبول داریم. ممکنه یه جایی ما میگیم میشه اثبات کرد، ما گفتیم مثلا در عصمت میشه این اثبات کرد، در مورد امام معصوم میشه این پیشفرض رو اثبات کرد که خدا چنین اراده تکوینی کرده، یعنی معصوم اگر 99% افعالش، اگر از 1000 تا فعل 999 تاش با اراده و اختیار خودش گناه نمیکنه، یه مورد اگه بخواد گناه کنه، چون اگر گناه بکنه در واقع اون نقض غرض میشه، اون نبوت و پیامبر یا امام، نبوت و امامت دیگه اون هدفش از دست میده، ولی حجیتش از دست میده. ادله اسمت اثبات میکنن که خدا چنین اراده ای داره، پس حتما باید این لطف رو پیامبر امام بکنه. اما در مورد عموم انسان ها شما هر وقت اثبات کردید ما قاعده لطف رو میپذیریم. ما اراده تشریعی خدا برای ما احراز شده، اراده تشریعی خدا احراز. هر وقت شما اراده تکوینی خدا رو برای اینکه من حتما باید به بهش برم تمام انسان ها و باید برم و هر نوع لطفی واجب، ولی چنین چیزی رو ما نمیتونیم. بله اصلا مقرب که یه چیز بی خودیه، مقرب که اصلا با این دلیل هم اثبات نمیشه، چون این دلیل میگه که این متوقف بر اینه، من اگه زنگ بزنم اون میاد و اگه زنگ نمیزنم باز نمیاد، اصلا لغوه. لطف مقرب اصلا یه چیز بیخودیه، با همه هیچ کدوم از ادله هم اثبات نمیشه، تمام بس دو لطف محسنه. به چه دردی میخوره؟ نزدیک بشه وقتی انجام نمیده. پس ادله اثبات نمیکنه، دلیل میگه. ببینید میگه این خدا میخواد که این این طاعت رو انجام بده و میدونه که این اگه کار انجام بده اینو انجام میده، اگه انجام نده انجام واجبه که خدا. حالا خدا میدونه که این کار لطفا انجام بده، باز فرقی نمیکنه، نزدیک میشه اما انجام نمیده، که دلیلی اثبات نمیکنه که. وقتی نقض غرض میشه که فایده داشته باشه، که فایده نداره، که فقط داعیش افسوده میشه. ما البته یه تفسیر دیگه از لطف مقرب کردیم، گفتن از اشتباه فهمیدن ظاهرم، دو قسم کردن متکلم. اولی ها یه همچیز نیست، یک منظورشون از مغرب یه چیز دیگه بوده ظاهرا قدما. منظورشون از مغرب اعم از محصل مغرب، یعنی لطف ما رو نزدیک میکنه، نزدیک بکنه دو حالت داره، انجام میدم انجام نمیدم، دو تا معنا داره. یکی این که نزدیک میکنه ممکنه انجام بدم، یه هم مغرب هم محصل. یکی این که مغرب یعنی نزدیک میکنه ولی انجام نمیدم. این که الان اینجوری ما میفهمیم دیگه، میگیم لطف دو قسمه، مغرب منو نزدیک میکنه انجام نمیدم، محصل نزدیک میکنه انجام میدم. اگه اینجور معنا بکنیم لطف مغرب، اصلا ادله هیچ کدوم اینو اثبات نمیکنه، ادله که همش اشکال داره، همش هم درست باشه هیچ کدوم لطف مغرب رو اثبات نمیکنه. اصلا بحث در لطف محصل. لطف محصل هم ما میگیم این ادله پیشفرضایی دارن که اینا رو قابل اثبات نیست، هر وقت هر کسی اینو اثبات کرد ما هم لطف قبول میکنیم. تا به امروز کسی نتونست اینو اثبات بکنه، لذا ما هم مطلقا نمیگیم نه، میگیم این قابل اثبات نیست در مورد همه انسان ها، همه انواع لطف این قابل اثبات نیست.
در حال وجوبش رو نمیپذیری؟
نه
کلن نمیپذیری؟
کلن، ولی در یه جای اگه احراز بشه که خدا چنین اراده ای، اونجا میپذیری، ولی به عنوان قاعده
وجوبش رو میپذیری؟ نه وجوبش،
نه وجوبش رو میپذیری. در مورد ائمه و پیامبران وجوبش رو میپذیری، ولی در یه مورد خاصه، چون برای ما احراز شده که خدا اراده تکمیلی کرده، که چون اسمت اگر اشکال پیدا بکنه اصلا اصل نبوت و امامت اشکال پیدا بکنه، لذا خدا این اراده تکمیلی باید بکنه. نهایتا خدا انتخاب میکنه افرادی را که گناه نمیکنن. یه موردی به فرض اونجا دیگه برهان رب میفرسته، لولا را برهان رب همت به ها و همه به ها متا لولا، یعنی اگه اون برهان رب نبود همت به ها و همه به ها، همه به ها. اونجا دیگه خدا باید لطف بکنه چون پیغمبرشه، نجاتش باید بده، کمکش باید بکنه. ولی در مورد منم باید همیشه این کارو بکنه؟ نه، کرد میگم دستت در نکنه، لطفی کردی به من، همش هم هر چی اومده لطفه، الهی عامل نابفضل بلا تعامل نابفضل.
اگه پیامبر این کار میکرد از نبوت ثابت میشد.
بله.
چرا خدا باید این کارو بکنه؟ او از نبوت ثابت شد.
نمیخواد ثابت بشه.
چرا نمیخواد؟
نمیخواد، خب میخواد پیغمبرش
بود. چه وجوبی داره؟ این وجوبش از کجا اومده؟
خب بعد از فرض این که خدا میخواد که حضرت یوسف نبیش باشه، بعد این بحث پیش میاد.
همه ها رو قطع گفتن
در واقع. هر چی که باشه. حالا هر چی باشه.
خواهرها میذارم ببخشید. از همین ردیف جلو بفرمایید.
مدیر ایشونه، از ایشون وقت بگیرید. من نگاه نکنید.
چیه؟ نه، تو هم به ایشون هم در خدمتتون هستیم. بله.
بله. خانم دلاوری بفرمایید.
شما فرمودید که
عد یعنی ذات، اینجوری اختزام میکنه، صفت ارزشی نمیکنه. اصلا فلاسفه یجب علی الله قبول ندارن. یجب علی الله یعنی حسن و خوب عقل. البته اینم بگم، یک تحریفی کرد اشعری از یجب علی الله معتزله و امامیه، تا به امروز هم این تحریف ادامه داره. و اون تحریفی که در کتاب علمه کرد، گفت شما چی میگی؟ میگید یجب علی الله. یجب علی الله هم یعنی مولا به عبدش دستور میده، چون دستور مال مولاست نسبت به عبد. بنابراین یجب علی الله یعنی من مولام، خدا عبد، در حالی که خدا مولاست من عبدم. تو چه کاری کردی یجب علی الله؟ حسن و خوب اینجوری تحریف کرد، یجب علی الله اینجوری بود، در حالی که واقعا امامی معتزله منظورشون از یجب علی الله این نیست. منظورشون از یجب علی الله یعنی ادراک حکم العقل به معنا ادراک العقل، نه دستور من انسان به خدا که باید این کارو بکنیم. نه اقتضای ذات میشه یجب علی الله، اقتضای ذات میشه یجب علی الله، این میشه یجب علی الله به این معنا که درک ضرورت اخلاقی رو میفهمه. ادراک حکم العقل، اصولیان هم گفتن حکم العقل به معنا ادراک العقل، نه اینکه اون دستور تشریعی و عرفی که میگن دستور میده که باید بالاتر به پایین تر دستور بده. ما به خدا دستور نمیدیم، میفهمیم ضرورت اخلاقی رو. نه حرف فلاسفه درسته یجب علی الله یعنی اقتضای ذات،
نه اون تفسیری که اشاعره از ما کرد، از یعنی امامی و معتزله کرد که ما دستور میدیم به خدا، نه، یعنی ادراک میکنیم یک حقیقتی رو، یک امر اخلاقی رو ادراک میکنیم. بله
بفرمایید.
بله مهمه، بله تأثیر داره، یعنی یک جا مثلا جاهله، مثلا یه شخصی نمیدونه این کار بده انجام میده، به لحاظ فعلی فعل بده، ولی به لحاظ فاعلی چون نمیدونه، جاهله، نمیدونه این کار بده، از نظر فاعلی بد نیست، چون شرطش شرط، ببینید این شرطش علم قدرت. بله فعلا، یعنی به تعبیر آقای دکتر عنوان کلی با قطع نظر از فرد و مصداق، اون کلیتش سر جای خودشه، عنوان میشه، ولی نسبت به فردم به شرط ها و شروط ها قدرت باید داشته باشه، فهم و علم باید داشته باشه، بعد از اینا اختیار داشته باشه. ببینید از علم داره اختیار نداره، در دهنش باز میکنن شراب میزن تو دهنش، مست میشه، این علمم داره، میدونه بده، میبینه همینا، ولی قدرت نداره، لذا به لحاظ فاعلی فعل قوی انجام نداده. اینا رو ما در مورد افعال و مصادیق هم در نظر میگیریم، اما اونی که مطلق به تعبیر آقای دکتر که اصلا مولا درزش نمیره، تخصیص برداریز، اون کلیت و عنوان کلیه. در فرد اگه به لحاظ فاعلی بگید شرط و شروط داره. نه به فرد هم میبریم با شرط و شروطش، تزاهم نکنه، علم داشته باشه، قدرت داشته باشه، بعد لذا اون شخص مذمت میکنیم، شخص رو مذمت میکنیم، چون معتقدیم کار بد انجام داده، به شخص هم سرایت میدیم، منتها با شرط و شروط. بله یعنی میگیم این فعله، یعنی میگیم این فعله مصداق اون عنوان شد، این فعل تزاهم هم در کار نیست، علم و قدرت هم هست، پس به شخص هم نسبت میده. اون همین نیت، هم بحث تجری، بله ما معتقدیم در تجری هم حسن قلب میاد، ظاهرا نظر شیخ اینه دیگه، برخلاف نظر آخوند در تجری اختلافه، ما معتقدیم تجری هم عقلا گناهه. بله بله میگیم بر اساس روایات برداشته خدا، یعنی شما اگه نیت بکنی ولی انجام ندی خدا بخشیده، عقلا شما کار بد کردی اما خدا بخشیده، یعنی خدا گفته تا فعل انجام ندید من مجازات نمی کنم، مجازات نکردن دلیل بر قبح عقلی نمیشه، یعنی عدم قبح عقلی نمیشه. بله
خواهر آم بفهمید. انضمامی شدن
آقای دکتر شما در مورد انضمامی رو باهایی داشتید؟
من به درستی سوال متوجه نشدم، سوالو میشه تقریب کنید اگه شما
من بینابه نشد من اینقدر
چون بلنگو ندارم طبیعیه صداشون، منم بدون بلنگو صحبت کنم احتمالا شما متوجه نمیشه،
احتمالا اینجوری که من متوجه شدم فرمودن که با توجه به مشکلاتی وجود داره، مسائلی که در مدارس کلامی گذشته تقریر نشده، آیا باعث میشه که ما این مدارس رو انضمامی بدونیم یا این مسائل رو؟
نگاه انضمامی
نبوده که مدارس، آها نگاه انضمامی در این مدارس وجود داشته،
و فرمودن که اگه نگاه انضمامی بشه دیگه اون مسئله دیگه هیچ
از شما دارن سوال میکنن، شما چون این فرمیشون
من از این حرفا نمیزنم، من هم یادم نمیاد از این زمانی و یادم
بشن. نه ببینید، ممکنه شما بگید الان اون بحث برای ما انضمامی نیست، انضمامی این واقعی نیست، ولی در اون زمان انضمامی بوده. ببینید خوارج اومده بودن، عرض به خدمت، مقابل امیرالمومنین وایستاده بودن، میخواستن فعل خودشون رو توجیه، فعل بعد داشتن جنگ میکردن، این جنگ ها رو با توجیه میکردن، اتفاقا یه واقعیت انضمامی رو میخواستن توجیه کنن. اومدن با بحث مثلا ایمان و کفر توجیه کردن، گفتن مرتکب کبیره کافره، اگه توبه نکنه با جنگید، خودش هم کشت، زن و بچه‌ش هم کشت، عرض به خدمت شما که با جنگ کار باشه. اینا برای تبیین واقعیت‌های موجود بوده اتفاقا. ممکنه شما بگید فلان بحث مثلا اسعار نمیدونم فلان بحث الان برای ما انضمامی، خوب باشه، ما متکلم باید به مسائل انضمامی، یعنی باید به شبهات واقعی بپردازیم، ممکنه شبهات عوض شده باشه، البته خیلی از شبهات همچنان همیشه هست، به قول مارسل اینا رازهایی که همیشه با بشر هست، بحث اختیار، بحث امید، بحث عشق، بحث خدا، بحث اختیار انسان، اینا هیچ وقت کهنه نمیشه، شر، بحث شر همیشه انسان باهاش درگیره، ولی خب یه بحث‌های انضمامی جدید پیدا میشه که قبلا نبوده، تحت تاثیر علوم جدید. یه بحث‌هایی هم قبلا بوده که الان دیگه برای ما انضمامی نیست. بله، این پیشرفت می‌کنه دیگه. انضمامیت
الان برای اینکه عینیت
مورد به مورد فرق میکنه. ممکنه ما بگیم یک مسئله بسیار جدیدی که اصلا هیچ سابقه ای نداره و ما واقعا نمیتونیم بر اساس دیدگاه قبلی حلش کنیم، باید یک فکر دیگه ای بکنیم، ولی بسیاری از مسائل به نظر من بر اساس همون چارچوبایی که تو کلام ما مطرح شده الان هم میتونه مطرح بشه. بعضیاش هم باید، مثلا الان بحث شرور، یعنی تو کلام ما در بحث عدل الهیه، امروز در جهان در فلسفه دین به عنوان اثبات وجود خود، اما واقعا اون جوابایی که متکلمان میدادن مثلا در این که نشون بدیم که خیرخواهی خدا عرض که یکی از اون سه تا صفتی که بر اساس اون بحث شروع رو مطرح میکنن، خیرخواهی خدا اتفاقا اختصار میکنه این شر باشه، اصلا این به نفع منه، اصلا این باعث کمال منه، یعنی میتونیم ما از اون مباحثی که در قدیم مطرح شده بود تو ساختارهای جدید در شکل‌های جدید شما آدم استفاده کنیم. ممکنه مثلا یه جایی نه، باید مورد به مورد با نظر بدیم، ولی کلام نباید راکب و ساکن بمونه. اونجاهایی که میشه تفریع به اصطلاح فرو از اصول کرد بر اساس همون مباحث جواب داد، خب با جواب بده. اونجاهایی که نمیشه باید یه اصل جدید طراحی کرد، تأسیس کرد.
من البته کلا با فضیلت دانستن انضمامی بودن مسائل موافق نیستم. نمیدونم در پس اون سوال این بود که گویا انضمامی بودن یه فضیلته و اگه نباشه باید مثلا کنارش گذاشه، چاره ای برای چند میشه. به نظرم اتفاقا بنیادی ترین مسائل کانکریت نیستن اصلا، و بنیان ها اونا هستن و باید برای اونا اندیشید، و همونطور که فرمودنم اینا مسائل ابدیه، همواره با بشر بوده و به نظر میرسه خواهد بود، ولی باید بهش فکر کرد. چرا نباید؟ نمیدونم، حالا این پس زمینه رو داشت که من احساس کردم که یه تنین اینجوری داشت که اگر کلام ما انضمامی نبوده است ایرادی داشته، بعد رو باید انضمامیش کنیم یه جوری. من شاید خیال میکنم اتفاقا فضیلتش بود. خلاف استاد.
نه، به نظر انضمامی ایشون به یه معنی عامتر از معنی که حضرت عالی گرفتید. انضمامی یعنی یه مسئله واقعی، واقعی نه به معنای به اصطلاح انضمامی به معنای خاصی کلمه. یعنی اون مثلا امید، عشق، ایمان، اینا هم ایشون داره انضمامی.
یعنی لزومی نداره مسائل روزمره باشه. چون خیلی مسائل انتزاعی باشه، ولی مسائل بسیار
مسئله
مهم.
باشه برای انسان.
بله، ولی مسئله مهمیه. بله. یعنی فکر میکنم اینم از تأثیراتی است که ما از فضای کنونی غرب پذیرفتیم که بعد حالا اونم بیارمش تو کلاممون که انضمامی بشه. برای چی؟ حالا
حالا بشه یا نشه، یعنی به نظرم نه هیچ طرفش فضیلتی داره نه رذیلتی، حالا چه انضمامی باشه چه غیر انضمامی. خب که چی؟
بفهم.
فقط اگه یکم بلندتر بگین که برای بنده که ثقل سامع دارم یکم. بله برای اداره کردن جامعه و اینها نیاز به مسائل انضمامی هست، ولی متکلم که خادم سیاستمداران نیست، متکلم متکلمه. حالا سیاستمداران می توانند از کلام او استفاده کنند، امرون آخر. نه متکلم خادم سیاستمدار است، نه فقیه، نه فیلسوف. فقیه فقیه هست، متکلم متکلم است، فیلسوف فیلسوف است. حالا در جاهای آرایش استفاده میشه. خب بله. چنان که ریاضیدان ریاضیدان است، فیزیکدان فیزیکدان است. شما به ریاضیدان بگید ریاضیات تو باید چنان باشد که در سیاست من مؤثر باشد، ولی حقوق تو قطع میکنه. خب میتونید شما این کارو بکنید، ولی عملا مملکت رو دارید نابود میکنید در دراز مدت، بلکه در میان مدت. شما میتونید بگید که کلام تو باید حتما در خدمت من باشد، ولی حقوق تو قطع میکنه. خب باشه، اون متکلم یا میاد در خدمت شما قرار میگیره و حقوقش وصله، یا ول میکنه میره و حقوقش قطع میشه، ولی شما در واقع در میان مدت از بهره کلام بی‌نصیب میشید. به نظرم این بس خیلی پراگماتیستیه و هیچ نسبتی نه با اندیشه قرآنی داره نه با اندیشه اهل بیت داره نه. یعنی این میزان پراگماتیسم واقعا برای من حیرت آوره. اون هم در مدرسه شهید عالی متحری، اون هم در این مدرس، اون هم در این ساعت
اوه نماز.
بله قربه سرا میشنم من اصلا کلن تعطیل میشم. وظیفت پولم ندن حقوقتون هم قطع بکنم باید انجام بدید، شما وظیفتون.
نه خب من همچی تلقی چون از کلام ندارم، همچی تصور ندارم. به نظر من مهمترین وظیفه متکلم استنباط عقاید حق است و در درجه بعد دفاع از عقاید مستنبتش، و این چیزی است که قرن‌هاست متاسفانه به حاشیه رفته و مشکل اساسی ما هم اینه. فکر می‌کنیم مثلا عقاید حق خیلی بدیهی روشن آشکاره، فقط باقی مونده است که یه عده بیان ازش دفاع بکنن. من فکر می‌کنم اینجوری نیست. عقاید حق نیاز به استنباط داره و استنباطش هم یه فرایند پیچیده‌ای داره و این وظیفه اصلی دست کم متکلمان روزگار ماست به زعم من. و این عقاید حق میتواند در خدمت مسائل روزمره باشد، میتواند نباشد، یعنی میتواند خیلی بنیادی تر از این حرفا باشه، خیلی ریشه ای تر از این است که روزمره باشه و بیاد کف خیابون. ما کلا فکر میکنیم همه چیزو باید کف خیابون حل و فصل بکنیم، در حالی که خیلی از چیزا کف خیابون حل و فصل نمیشه، تو اندیشکده ها فقط حل و فصل میشه و برای نخبگان. من اینجوری فکر میکنم، لذا اصلا تصورم این نیست که واقعا متکلم لازمه که اینجوری کف خیابون ببینه مردم چی میگن اونجا جواب بذاره کف دستشون. به نظرم این کار مبلغان دینیه بیشتر تو کار متکلم ها. فکر کنم نوبت ایشون تموم شده دیگه، تا آخر وقت قرارش. خب ایشون هم یه سوالی داشتن مگه اینکه منتفی شد
تبعیض جنسیتی نمی‌کنه، می‌رسیم با یه رزبن در خدمت هست.
همه سوالا معطوف بشه
اصلا به این کار پس آقا اینو اونا راه استخوب هم حالا باز این خانم یه خورده از استخوب ما رو در آورد، بلکه ایشون از استخوب نپرسه. بفرمایید.
قبول نداشتن، آیا دقیقا قبول نداشتن یا ارزش نشده بود این مسئله؟ دو در مورد تبعیض فرمودید که متأثر از معتزله مرز بین اختیار و تبعیض رو مشخص نکردن متکلمین مسلمان. با توجه به اینکه معتزله در درگیری شدید بودن با اشراعیه در همین مسئله تبعیض و جبر، چرا معتزله همچین مرز رو مشخص نکردن گفتن اختیار و مرز خودشون رو تبعیض مشخص نمی‌کردن؟ دوم اینکه چه فرایندی و در چه زمانی این مرز به کلام شیعه مشخص شد؟
سه تا شد. منم هر کدوم که شنیدم اون دو تای قبلی ها رو فراموش کردم. یه دونه یه دونه بپرسید.
عرض شما از آخری شروع کنید. اول
اینکه این تا قبل از حادثه بغداد شما فرمودین که اصلا نبوده، عرضه نشده بوده، اصلا وجود نداشت.
ببینید بعید میدونم که نه عرضه که شده بود. ببینید این بحث قاعده دوم حدسی که ما میزنیم در نیمه دوم قرن دوم به اصطلاح مطرح شده بین معتزله. بنابراین در عصر حضور بوده، حتی ائمه حاضر بودن، اصحاب ائمه بودن، بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مطرح نشده بود.
یعنی مطرح میشده و باش مخالفت میکردن؟
اگر ما ببینید ما چیزی یا اون چیزایی که ما داریم یه باید در روایات باشه، چون از اون کتابایی که در اختیار ما نیست قبل از شیخ مفید متکلمان کوفه و هم قوم، حالا شیخ صدوق چرا؟ کوفه که نیست، قوم هست، شیخ صدوق کلینی هست. ما دو تا راه داریم، یکی نقل قول ها هست، یکی روایاته که اونا نقل کردن، اشاره نکرد میگم خود روایت نقل کرده، یعنی یکی هم عرض به خدمت شما که من فکر میکنم که دیدگاه شیخ صدوق منعکس کننده امامی است تا زمان خودش، یعنی چون مدرسه قوم ادامه مدرسه کوفه است دیگه، لذا محتوا تقریبا مثل هم از بغدادی که تفاوت‌ها شروع میشه. قوم و کوفه تفاوت زیادی ندارن، نمیگم هیچ تفاوتی ندارن، ولی اکثر ما اولا روایتی نداریم، روایت داریم، همین روایت‌هایی که در کتاب الحجه هست، ولی ما اونا رو بحث کردیم، گفتیم اون ربط به قاعده لطف نداره. استدلال در واقع استدلال عقلی به معنای قاعده لطف نیست، چون سید مرتضی در جواب به غازی عبدالجبار میگه متکلمان امامیه به اصطلاح از دلیل عقلی استفاده نمیکردن، قدماشون از دلیل عقلی استفاده نمیکردن، متأخرینشون از دلیل عقلی و نقلی استفاده، قدماشون از دلیل نقل. سید مرتضی در جواب میگه نه خیر، امامیه از قدماشون هم از بعد یه جا به جای واژه عقلی میگه لطف. اون یه اشتباهه، یعنی لطف مساوی با عدل عقلی نیست. اینه پس از روایات ما نمیتونیم استفاده بکنیم. نقل قولان با اینکه اشعری، شهرستانی، به خصوص اشعری، بغدادی، دیگران اینا هر چی که چون میدونی اینا یکی از اهدافی که داشتن تکثیر اختلافات بود، خواستن بگن که ما اهل حدیث و اشعری یک چیز میگیم، بقیه هی تفسیر میکردن. شما ببینید مثلا یه دیدگاه رو 6 تا میگه، به اعتبار اینکه 6 نفر گفته، مثلا میگه امامیه 6 تا نظر دارن، دقت میکنید این دو تا نظره، مثلا تفاوت خیلی جای داعی انگیزه برای بوده که هر چی شیخ داره، در حالی که در این بحث هیچ نقل نکرد، هیچ در استخب نقل کردن در بحث دیگه در قاعده به هیچ نقل نکرد. اینم شاهد دوم. شاید شیخ صدوقه، شیخ صدوق تعابیری که داره ازش برمیاد که لطف و فضل و خدا واجب نیست، البته خدا فضل انجام میده ولی واجب نیست، اونی که واجب عدله، این که حق کسی رو بده فراتر از اون واجب نیست، گرچه خدا خیلی جاهم انجام میده.
آره
واجب نیست. این از اعتقادات این فهمیده میشه، از کتاب اعتقادات. لذا شیخ مفید در تفسیر اعتقاد میاد یه استدلالی میاره، یه تبصره میزنه، میگه این که خداوند به اصطلاح شما میگید که به اصطلاح واجب نیست، ما میگید فضلاً خدا انجام میده، همین فضله رو چون قول داده واجب میشه، چون عمل به یعنی اشکال میکنه در واقع به شیخ صدوق. به نظرم ما میتونیم شیخ صدوق، دیدگاه شیخ صدوق دیدگاه متکلمین امامیه قبل بدونیم، این شواهد در واقع ما رو به این نتیجه رسونده که این نبوده در بین امامیه. بله. حتی خود معتزله هم در ابتدا اختلاف داشتن. یعنی 5 تا ما متکلم برجسته معتزلی داریم در همون ابتدا، همون قرن دوم سوم که اینا قبول نداشتن قاعده لطفو. بنیانگذار مدرسه بغداد که بشیر بن معتمر و شاگردش جعفر بن حب قبول نداشتن. رئیس معتزله ری که عرض به خدمت شما نجار باشه قبول نداشت. زرار قبول نداشت. عرض به خدمت شما یه متکلم دیگه هم که الان اسمش یادم نیست، مصریه. اونم شاگرد یکی از این هست. 5 تا متکلم برجسته در قرن دوم سوم داریم که اینا قبول نداشتن قاعده لطف. یعنی اینجوری نبوده که همشون قبول. بعداً یه اجماع صورت گرفت و تقریبا همه قبول کرد. این اولی بود، فرمودی 3 تا.
اولی بود، بله بفرمودی.
خود شما فراموش
کردید. من فراموش کردم، بله.
دومیش این که روزه را
منتظره
خیلی فاصله شد. بفرمودی. فکر خودش اینم فراموش کرد.
چرا منتظره به این اختیار تفویض مرز نمیداشتن؟ علارغم اینکه
چون مفوضه بودن.
وانه دکتر من چی دیدم؟ بله. ادله بیشتر برمیاد که اینها می‌خواستن جبر رد کنن، یعنی در تایید تفویض با معنایی که ما الان ارائه می‌کنیم واقعا چیزی ارائه نمی‌دادن.
قابل تصور نبوده، نه برای معتزله، برای اصحاب خاص ائمه هم قابل قبول نبوده حرف ائمه. لذا از ائمه می‌مدن می‌پرسن روایات هستی هر بین جبر و تفویض منزلتون؟ بالاخره یا خدا اختیار داده یا نداده دیگه، یا من مختارم هر کاری میتونم انجام بدم یا اختیار نداده. هر بین الجبر و تفویض منزله دو تا نداریم که دو تا است. این اعتراض میکردم به ائمه. بعد امام میفرمون نه اوسع و ما بین الارض و السما، بله فاصله است فاصله، ولیکن لا یعلم الا العالم او من علم ها یا هو العالم. باید بیایید ما به شما، ما اهل بیت به شما یاد بدیم. به این سادگی نیست، یعنی مسئله ساده ای نیست. نه اختیار ببینید یک قدر جامعه، یعنی اینا هم گفتن آقا ما جبر رو قبول نداریم. حرف غلطی هم نیست، درسته، حرف جبر رو قبول نداریم. اما جبر رو قبول نداری تفویضی هستید یا نه جبر نه تفویض؟
همین دیگه. مثلا تفویض رو مشخص نمی‌کنن،
چون پیچیده بوده. بس ببین خود اصحاب ائمه هشام بن حکم با زراره درگیر بودن، هر کدوم هم یه تعداد متکلمین پشت سرشون بودن. یعنی در بحث استطاعت هشام بن حکم میگفت استطاعت عرض به خدمت شما حین الفعل، زراره میگفت قبل الفعل. و جالبه که روایات هم دو دست است. جالبی که روایات هم در اینجا دو حالا اینا قابل جمع البته روایات، و هر کدوم به یک دسته روایات استناد میکردن. اینا میگفتن اگر قبل الفعل باشه تفویض پیش میاد، هشام بن حکم و یارانش. زراره و یارانش میگفتن اگر حین الفعل باشه جبر پیش میاد. یعنی اینکه این وسط امر بین الامرین یه چیز ساده ای نبوده. بالاخره این استناد قبل الفعل یا بعد الفعل، قدرت بخواه من قبل از عمل دارم یا حین العمل به من داده میشه. خب اگه میگید حین العمل داده میشه یعنی من هیچ تفویضی نیست، در همون آن داده میشه، یعنی قبلش من هیچ حالتی ندارم که به استقلال بتونم انجام بدم، اینجوری نیست، در حین عمل. اگه بگید قبلشه یعنی قبلش من دارم، بنابراین یه حالا تفویض پیش میاد دیگه. اونا میگفتن اگه حین الفعل باشه این جبره، شما قبلش آزاد باشی. یعنی میخوام حالا میخوام بگم یه مسئله ساده ای نبوده. این مسئله شاید هم بهتر همین بود که همین کارو کردن، یعنی این که جبر رو رد بکنن خیلی راحت بود، مسلم بود. اکثرا هم شبه جبر بود. اشاعره و اهل حدیث که جریان غالب بودن اینا جبری بودن، اینو رد کردن. حالا در یه نزاعی هم هست که حالا این که جبر نیست چجوری میشه، تفویض چجوری رد میکنیم، وارد نمیشدن.
سیر کلام شیعه چه فرایندی و چه زمانی این حالت
سیرگانه ایجاد شد؟ بعد از من سیر اصلی که ائمه گفتن بله. بعد در اصفهان کسانی سه تا مسئله رو مطرح کردن که گرایش به جبر داشتن. فلاسفه. چون اون تقریر جبر رو اختیار به نفعشون نبود. چون اونا جبری بودن. چون جبری بودن، جبر و اختیار خب نمیتونستن بگن جبر. دوباره احیا کردن روایات رو. روایت لا جبر ولا تفویض. گفتن خب اونی که معتزله امامیه میگن، متکلمان میگن اینکه تفویضه. باید امر بین. اون تا امر بین الامر یه جوری تفسیر کردن که جبره. به نفعشون نبود اون دوگانه. ببینید در مدرسه بغداد حل گرایش یعنی ضدیت با جبر. در مدرسه اصفهان ضدیت با تفویضه. یعنی اونا میغردن به سمت جبر، اینا میغردن به دارن. لذا اینا مجبور بودن که با این فرمول دوباره نمیتونستن به اهدافشون برسن. دوباره احیا کردن با تفویض اصل اختیار رو بودن. بعد تو امر بین الامرین اومدن یک نوع جبر متفاوت با جبر اشاعری. اشاعری میگفتن جبر خدا ایجاد میکنه فعلا، اینا گفتن نه ما ایجاد میکنیم ولی بالله، به این معنا. بالله هم دوتا معنا داره. به این معنا که خدا اراده میکنه که من اراده بکنم و فعلا انجام بدم. این امر بین الامر. یار تفسیرهای دیگه هم البته کردم، ملا صدرای کتاب میگه 4 تا تفسیر کرده. یه تفسیر هم که تفسیر عرفانیه که یه وجود که بیشتر نیست، همون این کار رو انجام میده. این امر بین الامر. یا حالا به تعبیر آیت الله جوادی میگه سالمتون به انتفاع موسی. لا جبر ولا تفویض سالمتون به انتفاع، چون وجودی نیست غیر از خدا. جبر چی جبر میکنه؟ سالمتون. امر بین الامر. یعنی در واقع اینا باید این فرمول سگانه رو احیا میکردن. بله.
نشسته تخصصی کلام اسلامی رو در خدمت دوستان بودیم. من فقط یه دو تا تذکر بدم، یکی اینکه ان شاءالله فایل های صوتی برنامه به خواست خود تا شنبه در سایت دانشگاه شهید مطهری قسمت فلسفه و کلام، در سایت انجمن کلام اسلامی حوزه و همچنین در سایت ای کلام ان شاءالله بارگذاری خواهد شد. عرضم به حضورتون که گواهی نامه هم انشاءالله چون شماره دوستان در اختیار ما هست، انشاءالله گواهی نامه در اسرع وقت آماده میشه، پیامک میدید خدمت دوستان که برای گرفتنش اقدام کنن. و صلی الله علی محمد و آله.